بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه مباحث شواهد الربوبيه رسیدیم به اشراق دهم. در اشراق دهم بنابر این بود که رابطه میان حرکت دوری با حرکت مستقیم مشخص بشود. مقدماتی رو مولا صدر رو مطرح کرد و تا بدینجا رسیدیم که حرکت کیفی نیازمند حرکت مکانی است و همچنین ثابت شد که حرکت مکانی به تبع مقدم بر حرکت کمی و حرکت کیفی است. در ادامه مولا صدر می فرماید که این حرکت مکانی خودش دو قسمه، یک حرکت مستقیم است که در این حرکت مستقیم مبدا حرکت غیر از مقصد حرکته، مثل متحرکی که از نقطه الف حرکت خودش رو آغاز می کند و در نقطه ب حرکت خودش رو پایان میده. این میگن حرکت مستقیم، یعنی مبدا حرکت غیر از مقصد حرکت. حرکت مکانی دوم گفته میشه حرکت دوری یا حرکت مستدیر، که در این حرکت آغاز حرکت همان پایان حرکته، بفرمایید مبدا حرکت همان مقصد حرکته. وقتی که مبدا حرکت همان مقصد حرکت باشد، بدین معناست که متحرک یک دایره‌ای رو با حرکت خودش ترسیم می‌کنه و به همین دلیل به چنین حرکتی که در آن آغاز و پایان حرکت یکی است، حرکت مستدیر یا حرکت دوری میگن. بر همین اساسه که مولا صدرا بر اساس طبیعیات قدیم این نتیجه رو میگیرن که حرکت دوری یا حرکت مستدیر بی نیاز از دیگر حرکات است، ولی دیگر حرکات یعنی حرکات مستقیم بی نیاز از حرکت دوری نیستند. دلیلش هم روشنه. ایشون می‌فرماید که در حرکت مستقیم حرکات به سمت فوق و تحت حرکت می‌کنند. اگر یادتون باشد گفتیم بر اساس طبیعیات قدیم ما جهات ششگانه‌ای رو تصویر می‌کردیم و می‌گفتیم که دو مورد از این جهات ششگانه که بالا و پایین باشد، یعنی فوق و تحت، اینها جهات واقعی‌اند و چهار مورد دیگر که امام و خلف، یعنی روبرو و پشت سر، یمین و یسار یعنی راست و چپ، این چهار مورد اینها جهات نسبی هستند. چه اینکه اگر من روبروی مثلا یک دیواری ایستاده باشم، سمت راست من با سمت چپ من یه معنا پیدا میکنه، وقتی پشت به دیوار، پشت به همون دیوار بایستم، دوباره راست و چپ من تغییر خواهد کرد، همچنین روبرو و پشت سر من هم تغییر میکنه، ولی هیچگاه اون جهت بالا و پایین تغییر نمیکنه. چه من باشم چه نباشم، اون سمتی که رو به آسمان است میشه بالا، آن سمتی که رو به زمین است میشه پایین. و از همینجا اثبات میکردن که باید فلک اطلس یا فلک نهم یا فلک محددالجهاتی باشد که بیاد این جهات را تعیین بکنه. قبلا مفصل توضیح دادیم در واقع هر چقدری شی به سمت فلک محیط یا فلک اطلس در نزدیکتر باشد، گفته میشه که جهتش بالاتر است، و هر چه که از اون فلک محیط یا فلک محددالجهات دورتر باشد، گفته میشود که این در واقع به سمت تحت یا زیر حرکت کرده، یعنی به سمت مرکز که باشد میگن این پایین قرار گرفته اصطلاحاً. بر همین اساس وقت این حرکت دوری فلک هم به گونه ایست که این حرکت های مستقیم که رو به بالا یا پایین هست، به یک معنا نیاز به این حرکت دوری فلکی پیدا می کند که همون فلکی است که بهش گفته میشه محددالجهات. بر این اساس حرکت دوری به تبع مقدم بر دیگر حرکات هست و اتم از دیگر حرکات هم هست. حالا چرا حرکت دوری اتم بر دیگر حرکات هست، حرکتی تامه؟ ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میگه چون حرکت دوری قابل نقصان و زیاده یا قابل شدت و ضعف نیست. به دیگر سخن حرکت مستدیر نقصان و زیادت یا کمی و کاستی یا شدت و ضعف بردار نیست، برخلاف حرکت مستقیم که میتواند کمتر بشه، بیشتر بشود، شدت پیدا بکند یا ضعف پیدا بکنه. یعنی چی که میتونه حرکت مستقیم زیاد بشه، کم بشه، شدت پیدا بکنه یا ضعف پیدا بکند؟ این زیاده و نقصان یا شدت و ضعف رو نسبت به سرعت حرکت منظورشون هست وقتی میگن. مثلا وقتی میبینیم طبیعت یک جسمی که حرکت مستقیم دارد از مکان طبیعی خودش خارج شده و به سمت مکان در واقع طبیعی خود حرکت میکنه، در آغاز هر اندازه به اون مکان طبیعی خودش نزدیکتر بشود، سرعت اون جسم شدت پیدا میکنه. بله، این تو حرکات طبیعی است. مثلا چی حرکات طبیعی؟ مثل چی؟ میگفتیم خدمتون در جلسات پیشین، یا مثلا خاک که یکی از عناصر اربعه هست و همچنین آب، به دلیل سنگینی که دارند حرکت طبیعیشون اختزا می کند که میل به مرکز زمین داشته باشند، ولی آتش و هوا به دلیل اینکه سبکند حرکت طبیعیشون اختزا دارد که میل به گریز از مرکز، یعنی فاصله گرفتن از زمین داشته باشند. خب چون این حرکات در مورد خاک و آب که رو به مرکز هستند و در مورد آتش و هوا که از مرکز دورتر میشن، به اختزای طبعشان هست، یعنی به حال خودشون اینها رو رها کنی بدون اینکه قاصری از بیرون بیاد، اینها در حالت طبیعی این حرکات رو انجام میدن، لذا اومدن این حرکات رو به نام حرکات طبیعی نامگذاری کردن. در مورد حرکات قصری هم همین مسئله شدت و ضعف رو میشه مطرح کرد. ما میبینیم که جسم در حرکت قصری، یعنی اون حرکتی که از بیرون یک عامل بیرونی میاد دخالت میکنه و سبب میشه که جسم برخلاف مقتضای طبیعت خودش حرکت بکنه، میبینیم که هر اندازه جسم و متحرک از اون قاصر، یعنی از اون عامل بیرونی دورتر میشه، حرکتش ضعیفتر میشه. درسته؟ مثلا شما فرض بگیرید یک سنگ رو بردارید، از واسطه اون نیروی وارده این رو به سمت بالا پرتش بکنید، چون به سمت بالا پرت میشه و سنگ به تعبیری از جنس خاکه، معلوم میشه که خلاف حرکت طبیعی خودش رو داره انجام میده، چون حرکت طبیعی سنگ اقتضا دارد که به سمت مرکز متمایل بشه وقتی به حال خود رها بشه، ولی این رو شما با نیروی وارده به سمت بالا پرتابش کردید، یعنی حرکت حرکت قصری است. هر چقدر از اون قاصر که حالا دست انسان هست در نگاه نخستین این دورتر میشه، به همون اندازه حرکت سرعتش کمتر میشه یا بفرمایید حرکت ضعیفتر میشود. خب با این مثال ها و تبیین هایی که مولا صدرا میفرمایند، معلوم میشه که حرکت مستقیم قابل نقصان و زیاده و شدت و ضعف به این معناییست که خدمت شما توضیح دادیم. ولی این رو در مورد حرکت دوری یا حرکت مستدیر مطرح نمی کنن. میگن در مورد حرکت دوری دیگه نمیشه گفت که هر چقدر به مقصد نزدیکتر میشود سرعتش بیشتر میشه، شدت پیدا میکند. اون در واقع چون مبدا حرکت همان مقصد حرکت است، این مسئله در مورد حرکت دوری مطرح نمیشه. پس نتیجه این که چون حرکت دوری نقصان و زیاده یا شدت و ضعف نمیپذیرد، لذا میشه اتم از حرکت مستقیم. دقت کردین؟ این تام بودنش به همین خاطر هست. البته ممکنه بر اساس علم تجربی جدید دیگه این حرفا پذیرفته نشود، چه اینکه شما در همون حرکت دوری هم میبینید گاهی سرعت حرکت بیشتر میشود، گاهی کمتر میشه. این بستگی به این داره و اون نیرویی که از بیرون وارد میشه بر این جسم. و الان مثلا در مورد حرکات کرات، مثلا فرض بگیری حرکات سیارات منظومه شمسی به دور خورشید، شما میبینید ممکنه گاهی این در همون مداری که حرکت میکنه تحت تأثیر عوامل بیرونی سرعت شدت پیدا میکنه. یا حرکت دوری که خود ما مثلا فرض بگیریم میخواییم ایجاد بکنیم، ممکنه تحت تأثیر عوامل بیرونی بر سرعتش افسوده بشود. حتی در روایات داریم که در آخر الزمان خدا حرکت زمین را مثلا کند میکنه، 7 سالی که الان هست به منزله 70 سال خواهد بود. و این تعابیر نشان از آن دارد که همین حرکات دوری هم میتواند شدت و ضعف پیدا کنه. حالا اینا بر اساس طبیعیات قدیم است و ما بر اساس همون مبانی داریم توضیح میدیم، ولی معنای این توضیحات این نیست که حتما باید اینها رو بپذیریم. نه، علم تجربی جدید پیشرفته های شگفت انگیزی داشته و ما بر اساس پیشرفته های علم جدید باید از اصول موضوعی که در علوم جدید مطرح می شود استفاده بکنیم. البته اون هم باید مبتنی بر اون اصول و مبانی باشد که در واقع قطعی است یا ظن اطمینان بخش به ما می دهد، و الا اونها هم اگر مبتنی بر فرضیات احتمالی باشند خیلی پسندیده نیست که در فلسفه به عنوان اصل موضوعی مورد استفاده قرار بگیرد. و این هم نکته دیگری است که ملا صدرا بهش اشاره میکنم. البته این توضیحات رو بنده از بیرون گفتم، این توضیحات اخیر رو. نتیجه این میشه که حرکت دوری حرکتی است تام، و تام هم اشرف از ناقص هست. پس از اینجا این نتیجه رو ملا صدرا میگیره که حرکت دوریه اشرف از دیگر اقسام حرکت هست. درسته؟ حالا از سوی دیگر ایشون میفرماید که این ضرورت دارد، این حرکت دوری به واسطه جسم متحرکی باشد که مقدم بر دیگر اجرام و اشرف از کلیه اجسام و اجرام موجود در عالم هست. این جسم کروی شکل همانیست که قبلا خدمت شما عرض کردیم با عنوان فلک محدد الجهات یا فلک اطلس شناخته می شود. بله، این رو هم خدمت شما توضیح دادم. بعد ایشون می فرماین که اون زمانی هم که ما داریم بحث می کنیم، شبان روز و ماها و سالها و فصول به واسطه او پدید میان، این زمان هم مقدار همین حرکت فلک اطلس یا فلک الافلاک یا فلک محدد الجهات است. چرا؟ چون ایشون می‌فرماید که این حرکت، یعنی حرکت مستدیر، مقدم بر همه حرکات است. و لذا اون حرکتی که متعلق به جسم اقصا و اعلا، یعنی جسم محیط، جسم محیط منظورش جرم همون فلک الافلاک است، این هم باید در واقع چی باشد؟ مقدم بر دیگر حرکات باشد. لذا حرکت جسم محیط سریع‌ترین و وسیع‌ترین همه حرکات مستدیر هست. و زمانی که ما ازش بحث میکنیم به صورت شبان روز یا ماه و فصل و سال جلوه میکند، این زمان مقدار اون حرکت فلک الافلاک هست که محیط بر دیگر اجرام و اجسام است و حرکتش هم محیط بر دیگر حرکات هست. خب این هم بر اساس همون مبانی طبیعت قدیم گفته شده. خب شما میدانید که شبان روز و ماه و سال و امثال اینها مال چیه؟ مال حرکت کره زمین به دور خورشید هست. از حرکت وضعی زمین به دور خودش شب روز پدید می آید، و از حرکت انتقالی زمین به دور خورشید ماها و فصول و سالها پدید می آن. لذا بر اساس مبنای علوم جدید که مبنای قطعی هم هست، چون این بحث حرکت زمین به دور خود یا به دور خورشید مورد مشاهده مستقیم قرار گرفته، دیگه کسی توش اختلاف ندارد. دیگه وقتی ما کره زمین رو میبینیم و حرکت وضعی و انتقالیش رو مشاهده میکنیم، معنا ندارد که زمان را مقدار حرکت فلک الافلاک یا فلک اطلس بدانیم. خب بنده این بخش رو در واقع خدمت شما تطبیق مت میدم، بعد ادامه بدیم. در ادامه ملا صدرا وارد بحث زمان میشه و بحث زمان را هم بر اساس مبنای مشهور فلاسفه هم بر اساس مبنای خاص حکمت متعالیه تبیین میکنند. فالحرکت المکانیه اقدم من الکمیه و الکیفیت لاکن المکانیه مستقیمت و المستقیمات لا یتصل و الحرکت المستدیرت متصلت فهی غنیت من سائر الحرکات لا یستغنی عن الدوریه فهیه اقدم الحرکات بالتب. خب این بخش رو خدمت شما جلسه پیشین ترجمه کرده بودیم که نتیجه این میشه که حرکت دوری در واقع اقدم حرکات است بالتب، یعنی بر دیگر حرکات تقدم بالتب دارد، و اتم حرکات است. حالا لانها تامتون، چرا تامه هست؟ اینجا دیگه لا یقبل و زیاده از اینجا بحث مانده بود، این تامه زیرا لا یقبل و زیاده تا ولی اشتداد، این حرکت حرکت تام میست که قبول زیاده و اشتداد و تضعف نمی کند. در واقع این تعبیر لا یقبل و زیاده ولی اشتداد و تضعف میشه صفت تامه، در واقع اون وصفیست که مشعر به علیت است، یعنی این صفتیست که علت تامه رو داره تبیین میکنه. چرا میگید حرکت دوری فلک حرکت تام است، به خاطر اینکه حرکت دوری قبول زیاده و نقصان نمی کند، قبول اشتداد و تضعف نمی کند. همانگونه که تشتد و طبیعه اخیراً فی سرعه، برخلاف اون حرکت مستقیم که در حرکت مستقیم طبیعت متحرک در سرعت اشتداد پیدا می کنه. کی؟ کلما قرب من الحیز، زمانی که به اون مکان طبیعی خودش نزدیک می شود. از این عبارت کما تشتد و طبیعه دیگه وارد بحث حرکت مستقیم میشن، اشتباه نکنید ها. یعنی ایشون میفرماید که حرکت دوری قبول زیاده و نقصان و اشتداد و تضعف نمی کند، آنگونه که حرکت مستقیم یا طبیعت متحرک در حرکت مستقیم اشتداد پیدا میکنه. کی؟ در سرعت. چه زمانی در سرعت اشتداد پیدا میکند؟ زمانی که به اون مکان طبیعی خودش میشود، نزدیک میشود. یا مثلا حرکت مستقیمی که از نوع حرکت قصری باشد، تضعف و اخیراً کلما بعد من القاصر، این حرکت قصری هم ضعیف می شود. کی؟ همون زمانی که از اون قاصر، همون نیروی بیرونی که وارد شده و سبب شده که این طبیعت برخلاف طبیعت خودش سیر بکنه، دورتر بشود. هر اندازه از اون قاصر دورتر بشه، این حرکت سرعتش کمتر می شود و لذا ضعیفتر می شود. این تمام. حرکت دوری مثل حرکت مستقیم این گونه نیست. و تامو اشرفون من ناقص، حالا باید نتیجه بگیریم که حرکت دوری که تام است میشه اشرف از حرکت مستقیمی که ناقص است و شدت و ضعف و نقصان و زیاده میپذیرد. فدوریتو اشرف من سایر الحرکات، نتیجه این میشه که حرکت دوری اشرف از دیگر حرکات است. این تمام. و یجب من هازا ان الجرم المتحرک بها اقدم الاجرام و اشرفها و بهی یتحدد الجهات للحرکات الطبیعیه المستقیمه و زمان و مقدار و هازه الحرکه لانه اقدم الحرکات. و واجب است من هازا، از اینجا از این سخنی که گفتیم واجب می شود که بگیم، این رو هم بگیم که جرم متحرک به واسطه این حرکت مستدیر اقدم اجرام است. وقتی حرکت دوری فلک اقدم حرکات باشد، اون جرم و جسم متحرک نیز اقدم اجرام و اجسام خواهد بود. وقتی حرکت دوری فلک اشرف حرکات باشد، جسم متحرک و جرم متحرک فلک نیز اشرف حرکات خواهد بود و به واسطه همین جرم است که او جهات تهدید میشه، یعنی مشخص میشود. قبلا توضیح دادیم این فلک را، یعنی فلک اطلس را، فلک محدد الجهات هم می نامند. این فلک جهات را تهدید می کنه، مشخص می کند کدام این جهات را، فوق و تحت، یعنی بالا و پایین را. برای کیا مشخص می کنه جهات را؟ برای حرکات طبیعی مستقیم، چون حرکت طبیعی مستقیم گاهی رو به بالا می رود و گاهی رو به پایین می رود و بالا و پایین زمانی معنا دارد که فلک اطلسی وجود داشته باشه و ما این شی را نسبت به او فلک محدد الجهات یا فلک اطلس در نظر بگیریم. زمان هم مقدار همین حرکت است. چرا؟ چون حرکت فلک الافلاک اقدم حرکات است. پس او زمان هم، زمان او هم حاکم خواهد بود در واقع بر همه اون متحرک های دیگری که ذیل حرکت فلک قرار می گیرن. و خصوصا مال الجرم الاقصا من الحرکه، مخصوصا آنچه که برای جرم اقصای از حرکت است. جرم اقصا یعنی چی؟ یعنی جرم آخرین فلک، فلک نهم، فلک الاقصا هم گفتیم خدمتون، فلک اطلس رو یا فلک محدد الجهات و یا فلک اقصا هم می نامند. حالا جرم این فلک اقصا، این در اگر حرکت این رو در نظر بگیریم، این سریع ترین حرکت ها و وسیع ترین حرکت هاست. لأنها اسرعها و اوسعها، میگه این ویژگی که ما داریم مطرح میکنیم در مورد حرکتی که داریم مطرح میکنیم یا جرم متحرکی که داریم مطرح میکنیم، این جرم فلک اقصا و حرکتی که این جرم دارد سریع ترین این حرکت ها و وسیع ترین این حرکات ها خواهد بود. یعنی حرکتی که به جرم فلک اطلس یا فلک اقصا نسبت داده می شود اسرع و اوسع از حرکتی است که به جرم
مثلا فلک ثوابت که مادون فلک اطلس است نسبت داده میشه، یا پایینتر از اینا فلک زحل، شمس، عطارد و قمر و مشتری امثال اینها. و انما هدانا الی وجودهی مشاهدتنا اختلاف الحرکات فی المسافه و اتفاقها فی الاخذ و ترک و اتفاقها فی المسافه و اختلافها فی الاخذ و ترک. حالا از اینجا به بعد مبسط را وارد بحث زمان میشن. حالا چون بحث زمان ابتدای بحثه، بنده ابتدا محتوا رو خدمت شما توضیح میدم، محتوا که جا افتاد وارد تطبیق با متن خواهیم شد انشاءالله. در این بخش ملا صدرا ابتدا بحث زمان و نحوه اثبات زمان رو به روش علمای طبیعی یا دانشمندان علوم تجربی و زمان خودشون مطرح میکنن و سپس همین بحث زمان را به شیوه حکمای الهی یا فلاسفه مطرح میکنن. ما ابتدا اون بیان حکمای طبیعی رو خدمت شما عرض میکنیم و بعد وارد بیان حکمای الهی میشیم و از منظر فلسفی نحوه وجود زمان رو اثبات میکنیم. در بیان حکمای طبیعی ابتداعا ایشون، یعنی این افراد که الان ملا صدر از اونها داره نقل قول میکنه، میفرمایند که دلیل بر وجود زمان که در واقع تعیین کننده مقدار حرکته، ما زمان را مقدار حرکت میدانیم دیگه، همتون این رو بلدید، اینه که ما وقتی به این حرکت ها نظر میکنیم میبینیم که یکی از دو جسم متحرک که در یه مسافتی دارن حرکت میکنن، گاهی مقدار بیشتری از اون مسافت رو از دیگری میپیماید و یک متحرک دیگر و حرکت دیگر مقدار کمتری از مسافت رو طی میکنه. با اینکه هر دو جسم در یک آن واحد شروع به حرکت کردن و در یک آن هم به حرکت خودشون خاتمه دادن. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنیم نقطه آغاز حرکت دو جسم و نقطه پایان حرکتشون یکی بوده، با هم بوده، ولیکن یکی از این اجسام مسافت بیشتری رو طی کرده، دیگری مسافت کمتری رو طی کرده. خب حالا این آنچه که سبب میشه این اختلاف ایجاد بشه چیه؟ میگیم زمان. بله، چرا؟ چون وقتی که شما اختلاف در مسافت رو مشاهده میکنید، معلوم میشه که حرکت یکی از این متحرک ها یا یکی از این جسم ها سریع‌تر بوده و در زمان کمتری حرکتش رو انجام داده، ولی حرکت او جسم دیگر کنتر بوده و زمان بیشتری گرفته. یعنی اگر پای زمان را وسط نکشید نمیتونید تفاوت این دو حرکت را تبیین بکنید. یا مثلا حالت دوم که وقتی که میبینیم مقدار مسافتی که دو جسم میپیمایند یکیه، ولی آغاز و پایان حرکتشون مختلفه. یعنی چی این حرف؟ یعنی یکی از اون دو جسم مسافت را زودتر از دیگری طی کرده و اون یکی هم دیرتر از اون. خب معلوم میشه که حرکت اون متحرک سریعتر از دیگری و اون یکی کنتر بوده. وقتی سریعتر باشد یعنی در زمان کمتر اتفاق افتاده. باز هم از اینجا معلوم میشه که افزون بر اون کشش و امتداد حرکت که ما مسافت مینامیم، به اصطلاح تعبیر میکنن به مافیه الحرکه، این حرکت ها یک امتداد و کشش دیگری هم دارند که از او تعبیر به چی میکنن؟ به زمان میکنن. در واقع حرکت دو امتداد و کشش را دارد. یک امتداد مافیه الحرکه هست که حرکت در او واقع میشود، اینو میگن مسافت. یک امتداد و کشش در واقع به گونه ایست که مقدار حرکت را تعیین میکند، این امتداد و کشش رو میگن زمان. شکاهی ما اختلاف حرکت ها را به دلیل اختلاف در مسافت ها تبیین میکنیم، گاهی اختلاف حرکت ها را به دلیل اختلاف در زمان تبیین میکنیم. یعنی میبینیم مسافت یکیست ولی حرکت ها با هم متفاوتند، یکی کنده یکی تنده. از اینجا معلوم میشه که زمان اینها متفاوت بوده. پس امتداد و کشش در حرکت دوتا خواهد شد، یکی مسافت دیگری زمان. و از اینجا معلوم میشه که در واقع یک امتداد دیگری حرکت ها دارند که از آن مفهوم زمان انتزاع می شود. بله. و این امتداد و حرکت هیچ گونه ثباتی ندارد، لحظه به لحظه در حال تغییر و تحول است. به دیگر سخن اجزای گذرا و متسرم الوجود دارند. مثلا جزء بعدی یا بفرمایید ثانیه بعدی وقتی میاد دیگه ثانیه قبلی از بین رفته است و حالت ایستا و ثابت برای این زمان و این امتدادی که در واقع مقدار حرکت رو تعیین میکنه ما نمیتونیم در نظر بگیریم. این سبک و روش حکمای طبیعی بود برای اینکه اثبات بکنند هر حرکتی امتداد و کششی دارد غیر از اون مسافت حرکت، که ما اون رو چی مینامیم؟ زمان مینامیم. و وقتی این رو در ذهن تحلیل میکنیم میبینیم که وجود گذرا دارد و حالت ثبات برای او متصور نمیتونیم بشیم. بله، یعنی باید لحظه به لحظه در حال تحول او رو ببینیم و همیشه هم همین گونه هست. ولی راه دوم که راه حکمای الهی است به تعبیر ملا صدرا، اینها اینجوری میان بحث تعبیر میکنن که قبلا ما در مباحث کتاب نهایی هم همین رو از زبان علامه طباطبایی خدمت دوستان توضیح دادیم، در اون فایل های صوتیش هم هست، ثبت شده. این حکمای الهی میفرمایند که برای وجود هر موجود حادثی یک قبلیت و یک بعدیتی است که اینا با هم دیگه جمع نمیشن. یعنی هر موجودی که بخواد در سلسله زمان حادث بشود قبلا نبوده، ببینید پیش از این نبوده است، درسته؟ علل و عوامل و در واقع علل فاعلی و قابلی وقتی فراهم میشوند این حادث زمانی در بستر زمان حدید میاد. قبل از این هم نبود. این قبلیتی که در مورد موجودات حادث ما مشاهده میکنیم در عالم طبیعت با بعدیت اونها اصلا جمع نمیشود. یعنی قبلیت و بعدیتی که به موجودات مادی ما نسبت میدیم با تحلیل عقلی میبینیم با بعدیت قابل جمع نیست، مثل اون قبلیت آن پیشین و بعدیت آن پسین، اینا با هم جمع نمیشود، برخلاف یه سری قبل و بعدهایی که اینا با هم جمع میشن. مثلا ملا صدر رو مثال میزنه، میفرماین مثلا تقدم واحد بر کثیر، میگن واحد قبل از کثیره. چرا؟ چون کثیر از تکرار واحد پدید میاد. حالا سوال، آیا قبلیت واحد با بعدیت واحد یا بعدیت کثیر با هم جمع میشن یا نمیشن؟ میگیم جمع میشن. چرا؟ چون وقتی عدد ده پدید میاد این واحدی که قبل از عدد ده بوده همراه عدد ده هست، درسته؟ یعنی این کثرت با اون وحدت جمع شده. ده یعنی تکرار ده تا یکی. یا مثلا فرض بگیرید تقدم پدر بر پسر یا قبلیت پدر بر پسر، بفرمایید قبلیت علل موعده، پدر اینجا علت موعده است دیگه. خب این قبلیت و بعدیت با هم جمع میشن، یعنی میشود که هم پدر متقدم و هم پسر متأخر در زمان یا در وجود با هم اجتماع داشته باشند، به این معنا که هم پدر باشد هم پسر باشد. اینطوری نیست که وقتی پسر میاد پدر از بین برود، دقت میکنی؟ یا مثلا قبلیت و تقدم ذات فاعل بر فعلش. بله، ذات فاعل تقدم دارد بر فعل، ولی میان فاعل و فعل ما میتونیم جمع بکنیم. چرا؟ چون فاعل آمده شده علت تامه برای فعل، از آن جهت که علت است و در تحلیل ذهنی هر علتی مقدمه بر معلول است، ای فاعل یا علت قبلیت دارد، تقدم دارد. ولی از آن جهت که هیچگاه معلول یا فعل از علت تامه یا فاعلش منفک نمیشه، میان علت تامه و معلول یا فاعل و فعل یک نحوه معیتی برقرار است. یعنی میان تقدم او و تقدم فاعل و تأخر فعل ما در زمان جمع کرده ایم. اینجا هم قبلیت با بعدیت چی شد؟ اصطلاحاً جمع شد. و مانند اینها، این مثال ها رو که ملا صدر میزنن خیلی ساده میخوام بفرمایم که ما یه تقدم و تأخر یا قبلیت و بعدیتی داریم که مجامعند و یه تقدم و تأخر یا قبلیت و بعدیتی داریم که غیر مجامعند. قبلیت و بعدیتی که به زمان نسبت داده میشه از نوع قبلیت و بعدیت غیر مجامع است. به بیان دیگر، قبل از اینکه مفهوم زمان رو فیلسوف تحلیل بکنه، مفهوم قبلیت و بعدیت را که از مفاهیم بدیهی است از نحوه وجود موجودات مادی انتزاع می‌کند، بعد که این قبلیت و بعدیت را از نحوه وجود موجودات مادی یا حوادث، حادثهای طبیعی مشاهده کرد و تحلیل کرد بهش رسید، میگه که خب میبینه که این قبلیت و بعدیت با هم جمع نمیشوند. از قبلیت و بعدیتی که در اثر تحلیل عقلی وجودهای طبیعی انتزاع کرده و با هم جمع نمیشوند تعبیر میکنه به زمان. خیلی ساده، پس زمان اون مفهومی است که در واقع اون واقعیتی است که از قبلیت ها و بعدیت های غیر مجامع تشکیل شده و پدید آمده است. این نکته تحلیل فلسفی است دیگه، ربطی به روش طبیعیون اینها که ندارد. ما از طریق حس و تجربه که به این نمیرسیم، از طریق تحلیل ذهن. حالا ممکنه مقدمش دیدن حوادث زمانی باشد، دیدن موجودات طبیعی، ولی تحلیلش دیگه کار حس نیست، بلکه کار عقل فلسفی است. با این بیان وجود زمان اثبات می شود. حالا دیگه داخل پرانتز نکته خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که در نظر مشهور فلاسفه، زمان که با عنوان کمیت شناخته می شود معقول اولی است، ولی واقع سخن اینه که زمان معقول ثانوی است، یعنی مفهوم اعتباری است که ریشه در حقایق تکوینی دارد و از نحوه وجود موجودات حادث و موجودات طبیعی انتزاع می شود. این معقول ثانی بودن زمان از برخی از عبارات مولا صدرا در اسفار و جاهای دیگر هم قابل استفاده هست، و مثلا آیت الله مصباح رحمت الله علیه در تعلیقه عربی که بر کتاب نهایی نوشتن شواهد و عباراتی از مولا صدرا میارن در مورد زمان که نشان از آن دارد که زمان معقول ثانی است، یعنی مفهومی است که از نحوه وجود موجودات طبیعی انتزاع شده. این سخن به نظر میرسه سخن دقیقی است و در واقع با مبنای اصالت وجود یا مبانی حکمت متعالیه بیشتر سازگار است. البته دقت داشته باشین، اینو میدانید که معقول ثانی بودن زمان به معنای موهوم بودن زمان نیست، به این معناست که وجود زمان وجود ضمنی و طبیعی است، بله، نه وجودی که مانند وجود اعراض باشد که بشه معقول اولی. یعنی زمان میشه مفهوم و اون در واقع مفهوم اعتباری که از نحوه وجود موجودات مادی انتزاع شده و واقعیتش به تبع واقعیت موجودات مادی است. در مثل مثلا سفیدی برای جسم واقعیتی جدای از جسم ندارد. شما سفیدی رو میتونید از جسم جدا بکنید، ولی مثلا جسمی داشته باشیم که سفید نباشد، ولیکن زمان رو نمیشه از نحوه وجود موجودات طبیعی و مادی جدا کرد، به ویژه بر اساس حرکت جوهری. مخصوصا ما داریم حرف میزنیم، چون هیچگاه حرکت جوهری از موجودات مادی زائل شدنی نیست. با این بیان زمان اثبات میشود. حالا این بخش رو بنده تطبیق بدم، ادامه رو انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. و انما هدانا الى وجودهی مشاهدتنا اختلاف الحرکات فی المسافه و اتفاقها فی الاخذ و ترک و اتفاقها فی المسافه و اختلافها فی الاخذ و ترک. چه چیزی ما را به سمت وجود زمان هدایت می کند؟ مشاهده ما. چی را مشاهده کردیم؟ گاهی اختلاف حرکت ها در مسافت را مشاهده می کنیم، در حالی که آغاز و پایان حرکت یکیست، اتفاق دارند، بله، و از اینجا به سرعت و کندی پی میبریم که تعبیر دیگری از زمان هست. و گاهی اتفاق حرکت ها در مسافت رو مشاهده میکنی، یعنی میبینیم مسافت دو حرکت یکیست، ولیکن آغاز و پایان حرکت اختلاف دارد، که از اینجا هم توضیح دادم خدمتون که پی به وجوده یک امتداد و کشش دیگری غیر از مسافت می‌بریم که همان زمان باشد. فعلم ان فی الوجود مقدارا غیر قارن یتفاوت الحرکات فیه غیر مقادیر الاجسام و و نهایاتها لأنه غیر قارن و هازهی قارتون و هازا علا طریقت طبیعی. از اینجا دانسته می شود که در وجود یعنی در هستی مقدار غیر قاری وجود دارد، یعنی مقداری که کمیت است و ثابت نیست، قرار ندارد و حرکات در این مقدار با هم تفاوت دارند. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک حرکت داریم زمانش بیشتر است، یک حرکت داریم زمانش کمتر است، و این مقدار و کمیتی که داریم ازش صحبت میکنیم غیر از اون مقادیر و کمیت‌های اجسامه، مثلا مثل اونجایی که میگیم سطح و جسم تعلیمی و خط و اینها رو کمیت متصل مثلا میدانیم، یا کم منفصل عدد که میگیم اجسام قابل شمارشند از جهت عدد و امثال اینها، این کمیت، اون کمیت‌ها کمیت‌های در واقع قارند، ولی زمان کمیت چیه؟ غیر قار است. لذا زمان غیر از اون کمیت‌های دیگر اجسام است و نهایات اون اجسام، چرا حالا میگه نهایات اجسام، منظور همون خط و سطح و جسم تعلیمی و اینهاست. لأنه غیر قارن. حالا چرا میگن نهایات؟ به خاطر اینکه جسم مثلا گفته میشه که خط نهایت سطح است، سطح نهایت جسم تعلیمی است و هاکذا. لأنه غیر قارن. چرا این مقدار و کمیت که ما زمان مینامیم و چیه غیر از اوناست؟ به خاطر اینکه غیر قار است. مقادیر اجسام اینا چه کم منفصل باشد چه کم متصل باشد، اینا قارن، قرار دارن، ولی این زمان قرار ندارن. و هازهی قارتون و هازا علا طریقت طبیعی. این اثبات زمان بر روش علمای طبیعی یا دانشمندان علوم تجربی است که منظورش همون دانشمندان قدیم هست. و اما علا طریقت الالهیین ولیاکن بر اساس روش فلاسفه، چطور میگیم؟ میگیم که فلان کل حادث له قبلیت لا یجامع البعدیه، لا که قبلیت الواحد علی الکثیر و قبلیت الاب علی الابن او ذات الفاعل او الادم الی غیر ذالک مما یجوز فیه الاجتماع. میگه این الهیون اینطوری میگن هر حادثی، یعنی حادث زمانی که در ظرف عالم طبیعت به وجود میاد، برای این حادث یک قبلیتی وجود دارد که هیچگاه با بعدیتش جمع نمی شود. یعنی مثلا میگیم این میز قبلا نبوده بعدا پدید آمده، این قبلیت و بعدیت با هم جمع نمی شود. برخلاف قبلیت واحد بر کثیر که با کثیر جمع می شود، چون کثیر از تکرار واحد حاصل می شود، و همچنین قبلیت پدر بر پسر که با هم جمع می شود، یا قبلیت ذات فاعل بر فاعل که جمع می شود، یا قبلیت بر عدم. قبلیت بر عدم رو خدمت شما توضیح ندادم، اینجا توضیح میدم. ما یک حادث ذاتی داریم، یک حادث زمانی. در حادث زمانی قبلیت و بعدیت با هم جمع نمیشود، ولی در حادث ذاتی قبلیت و بعدیت با هم جمع میشه. حادث ذاتی رو چی تعریف میکردیم؟ حادث ذاتی رو میگفتیم موجودی که در مرتبه ذات خود و با نظر به ذاتش معدومه، و وقتی که این موجود حادث میشه، یعنی در واقع به وجود میاد، باز هم نظر به مرتبه ذاتش بکنی ذاتن معدوم است. یعنی حتی در فرض وجود حادث، ای در مرتبه ذاتش عدم راه دارد به یک معنا. اینجا میگن این عدم، عدم در مرتبه ذات با وجود اون حادث جمع میشود. چرا عدم در مرتبه ذات با وجودش جمع میشه؟ چون اگر جمع نشود میشه واجب الوجود به ذات، در حالی که ما داریم از حادث سخن میگیم. مثلا میگفتیم مجردات حادث ذاتی هند، موجودات مادی هم حادث ذاتی هند. یعنی چی حادث ذاتی هند؟ یعنی قبل از اینکه وجودشون رو لحاظ کنیم در مرتبه ذات معدوم هند. یعنی وجود این موجودات مسبوق به عدم در مرتبه ذات هند، رو میگن حادث ذاتی. خب همونجا اگر یادتون باشه در نهایه هم بحث میکردیم، میگفتن فرق حادث زمانی و حادث ذاتی اینه که در حادث زمانی این وجود با عدم جمع نمیشود، ولی در حادث ذاتی وجود و عدم با هم جمع میشه. یکیش اجتماع در واقع معنان قبلیت و بعدیت غیر مجامعه که در حادث زمانی است، یکی قبلیت و بعدیت مجامعه که در حادث ذاتی است. ایشون میفرماید من منظورم از حادث، حادث زمانی است که قبلیت و بعدیتش با هم جمع نمیشن، نه حادث ذاتی که قبلیت و بعدیتش با هم چی میشن؟ جمع میشوند. الی غیر ذالک، موارد دیگری که در واقع قبلیت و بعدیشون با هم جمع میشن، مراد من ملصت و اونا نیست. مما یجوز و فیه الاجتماع، این موارد که نام بردیم از اون مواردی بود که اجتماع قبلیت و بعدیت در اونها جایز بود. بلکه مراد من چیه؟ بل مراد من قبلیتون لا یجامع البعد، منظور قبلیتی است که با بعدیت جمع نمی شود، یعنی همون حادث زمان. و مثل هازا ففیه ایزن تجدد و بعدیات بعد قبلیات باطلتن، مثل این مورد در مورد چنین حالتی، در چنین موردی باید چی بگیم؟ بگیم آقا اینجا تجدد بعدیات بعد قبلیاتی است که باطل شدند. وقتی میگه بعدیت با قبلیت جمع نمیشوند، یعنی آهی وجود، وجود متجدد است، لحظه به لحظه در حال نو شدنه. یعنی چی نو شدنه؟ یعنی بعدیات وقتی میآیند قبلیات باطل شدند. به دیگر سخن بعدیات بعد از آن که قبلیات باطل شده اند می آیند، تجدید می شوند. این تجدد یعنی همین، تجدد یعنی بعدیات بعد قبلیات، توضیح تجدد است، قید توضیحی است. تجدد یعنی چی؟ نو به نو شدن یعنی چی؟ یعنی بعدیات وقتی میان زمانی آمدند که قبلیات باطل شده باشند. ثانیه بعدی که میاد، ثانیه قبلی از بین رفته و ثانیه جدید پدید آمده. فلا بد من هویت شیء متجدد متقدم به ذات علی الاتصال لمحاذاته الحرکات الواقعه فی المقادیر الممتنعه الانقسام اصلا، فهو مقدار الحركه و عددها، يتقدر به من جهت اتصاله و يتعدد به من جهت انقسامه الى متقدم و متاخر. حالا این هویتی که ما زمان مینامیم چه ویژگی دارد؟ هویت چیزی است که متجدد است اولا، متقدم به ذات است ثانیا، تقدم به ذات دارد بر اون مثلا حادث، بر اون حرکت ها به تعبیری، و ویژگیش هم اینه که علل اتصالا، علا نحو الاتصال است، یک حالت اتصالی ما در این میبینیم، درسته؟ لذا بفرمایید زمان را کم متصل غیر قار مینامند، میگن کم متصل یا قار است یا غیر قار. بله، حالا کم متصل قار که میشه همون سطح و خط و سطح و جسم تعلیمی، و کم متصل غیر قار میشه چی؟ زمان، چون اتصال دارد. لمحاذات الحرکات، حالا چرا اتصال دارد؟ چون اینا در محاذات حرکاتی است که در مقادیر واقع میشود، یعنی تا حرکت نباشد این زمان پدید نمیاد. چون حرکت که راسم زمان هست اتصال دارد، وحدت اتصالی دارد، او وقت زمانی که مقدار حرکت رو تعیین میکنه اون هم وحدت اتصالی خواهد داشت. حالا ویژگی این حرکاتی که در مقادیر واقع میشن، یعنی در زمان واقع میشن، یعنی زمانی که مقدار متصل غیر قاره است، چیه ویژگیش؟ چند تا ویژگی رو برمیشمارن. اولین ویژگی اینه که الممتنعت الانقسام اصلاً، الممتنعت الانقسام میفرماید که اینها انقسامشون ممتنع است، درسته؟ چرا انقسامشون ممتنع است؟ انقسام به چه معنا؟ به این معنا که ما بیاییم حرکتی را که وحدت اتصالی دارد به آناتی تقسیم بکنیم که کنار هم قرار گرفتن، مثل نقطه هایی که کنار هم هستن. این تقسیم حرکت به آنات ممتنع است. چرا ممتنع؟ چون اگر بنا باشد حرکتی را که وحدت اتصالی دارد و وجود تدریجی است به آنات تقسیم بکنیم، اون وقت اجزای حرکت میشن دفعی. خب اجزای حرکت بشن دفعی، خود حرکت که غیر از اجزا نیست هم میشه دفعی، و این با تعریف حرکت سازگار نیست. پس تقسیم حرکت به اجزای دفعی یا آنات منافات با تعریف حرکت دارد. پس این زمان، نتیجه این که این زمان میشه مقدار حرکت. و عددها یتقدر بهی من جهت اتصالهی و یتعدد بهی من جهت انقسامهی. این عدد، این مقدار حرکت و عدد حرکت هست این زمان. بله، زمان هم مقدار حرکت است و هم عدد حرکت، یعنی در واقع عدد حرکت، شمارنده حرکت است به یک معنا. حالا ویژگی چیه؟ این زمان، این حرکت از جهت اتصال به وسیله زمان اندازه گیری می شود، ولی از جهت انقسام به متقدم و متأخر به وسیله زمان تعدد پیدا می کند. درسته؟ یعنی چی باعث میشه شما میایید میگید که این اتصال حرکت اندازه معینی دارد؟ زمان. زمان چون متصله از جهت اتصال اندازه حرکت رو تعیین میکند. و از کجا شما میایید تقسیم میکنید به متقدم و متأخر و اینجا تعدد پیش میاد؟ این در واقع تعدد حرکت به واسطه زمان چجوری حاصل میشه؟ از کدامین جهت حاصل میشه؟ از جهت اینکه شما میایید تقسیم میکنید زمان رو به متقدم و متأخر. درسته؟ یعنی اصطلاحاً اینجوری گفته میشه تقدم و تأخر اولا و به ذات مال زمانه و ثانیا و به عرض به حرکت نسبت داده میشود. پس اگر شما میایید میگید فلان حرکت متقدم است بر حرکت بهمان و بهمان حرکت متأخر است از فلان حرکت، به خاطر اینکه زمان رو معیار قرار دادید. تقدم حرکت یعنی تقدم زمان حرکت، تأخر حرکت یعنی تأخر زمان حرکت. پس اگر از شما بپرسن چرا میگی این دو تا حرکت قبل یا این قبل است یا بعد است فلان، از این حرفا میگی تعدد از کجا میگی؟ از زمان. منتها تعدد که به واسطه زمان حاصل میشه از آن جهت حاصل میشود که پای تقدم و تأخر در میان میآید. و شما اگر تقدم و تأخر رو پاشو نکشی وسط که از زمان استفاده شده، وقت تعدد حرکت هم معنا نخواهد داشت. ولا يمكن ان يتقدم شيء على الزمان ولا حرکت. در این عبارت بعدی ملاحظه می‌فرماید که هیچ چیزی بر زمان و حرکت مقدم نمیشه جز خداوند متعال و گروهی از ملائکه که همون ملائکه مثلا عقلی باشند. بله، یعنی اینها تقدم بر زمان دارن، ولی نه به تقدم زمانی. تقدم خدا یا مجردات بر زمان تقدم ذاتی است. دقت میکنید؟ اینها علت هستی بخش موجودات زمانی و زمانند، لذا اینها بر زمانند. مجردات در زمان نیستند، بر زمانند. فز زمان نیستند، عل از زمانند، یعنی احاطه بر زمان دارند. چیزی که موجود مادی و زمان را و حرکت موجود مادی را ایجاد کرده که نمیتونه در زمان باشد، او باید احاطه وجودی بر زمان داشته باشد تا بتواند علت هستی بخش باشد. لذا می فرماید که ولا یمکن ان یتقدم شیء علی الزمان و الحرکه الا بار الکل و ضرب من ملائکته تقدما آخر کما اشرنا الی. و ممکن نیست چیزی بر زمان و حرکت تقدم پیدا کنه، یعنی از موجودات مادی چیزی بر زمان و حرکت تقدم پیدا کنه، مگر کیا؟ یک، خدا و دیگر مجردات، ملائکه. اون هم تقدم خدا و مجردات بر زمان از نوع تقدم زمانی نیست، تقدم آخر، یک تقدم دیگری است که پیش از این اشاره کردیم تو بحث حدوث و قدم و اقسام تقدم، یادتون باشد که این تقدم تقدم ذاتی است نه تقدم زمانی. حالا در ادامه ایشون استدلال میارن بر اینکه چرا نمیتونه چیزی بر زمان، یعنی چیزی که میگه یعنی موجودات مادی، چرا نمیتوانند بر زمان و حرکت تقدم داشته باشند. این رو ان شاء الله میذاریم برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.